صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود. تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در درس گذشته در مورد عیسی و علت اومدن عیسی مسیح به جهان صحبت کردیم. همینطور گفتیم که او فدیه‌ای بود که باید برای گناه بشر قربانی می‌شد. در این برنامه قصد داریم درباره زنده شدن دوباره عیسی، صعودش به آسمون و کار فعلی اون مطالعه کنیم. خیلی مهمه که بدونیم عیسی مسیح پس از مرگ جسمن از قبر برخاست. او بعداً با همین بدن به آسمون صعود کرد و بر دست راست خداوند نشست. بعضی از ما فکر می‌کنیم که عیسی بعد از مرگ فقط از لحاظ روحانی زنده شد و قیام او صرفاً روحانی بوده. این فکر کاملاً اشتباه است، چون کتاب مقدس به روشنی تعلیم میده عیسی که از مرگ زنده شد دارای بدن انسانی بود. در انجیل رقا فصل 24 آیات 36 تا 42 میبینیم که عیسی بعد از زنده شدن به شاگردان خود که دور هم جمع بودن ظاهر میشه. کلام خدا اینطور میگه: در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو میکردند، عیسی در بین ایشان ایستاده به آنها گفت: صلح و سلامتی بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی میبینند. او فرمود: چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم. به دست من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوانی ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستن این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا چیزی برای خوردن دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند، آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد. بنابراین قیام عیسی جسمانی بود و او بدن واقعی داشت. در آیه 37 از آیاتی که براتون خوندم می‌بینیم که شاگردان تصور کردن شبحی می‌بینند. علت این بود که اونها نمی‌تونستن تصور کنن که عیسی بعد از مردن و دفن شدن جسمن قیام کرده باشه. عیسی برای اینکه شاگردان را از اشتباه بیرون بیاره بر اساس آیه 39 به اونها فرمود: به دست‌ها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم. به دست من دست بزنید و ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. بعد در آیه 43 عیسی در مقابل چشمان شاگردانش اون تک ماهی بریون رو میخوره. به این ترتیب کلام خدا به طور روشن ما رو تعلیم میده که قیام عیسی بیش از یک قیام روحانی بود. عیسی پس از مرگ جسمن قیام کرد و جسمن نیز به شاگردان خود ظاهر شد. در مورد صعود جسمانی عیسی به آسمان در فصل اول کتاب اعمال رسولان آیات 9 تا 11 می‌خونیم که عیسی این رو گفت و در حالی که همه نگاه می‌کردند بالا برده شد و ابری اون رو از نظر اونها دور کرد. نگامی که اون میرفت و چشمان اونها به آسمون دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار اونها ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستادید و به آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان برده شد، همانطوری که بالا رفته و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. بر اساس کلام خدا، عیسی در برابر چشمان شاگردانش با بدن به آسمون صعود کرد. آیات زیادی وجود دارند که جایگاه مسیح رو در آسمان برای ما مشخص می‌کنند. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم آیه 33 می‌خونیم که پتروس رسول در روز پنتیکاست گفت: حالا که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید. در عهد جدید حدوداً 20 بار ذکر شده که جایگاه فعلی عیسی در دست راست خداونده. این مطلب در اناجیل متی، مرقس و لوقا و کتاب اعمال رسولان و رسالات پولس رسول به رومیان، افسوسیان و کلسیان و رساله اول پتروس رسول و بالاخره در رساله به عبرانیان یافت میشه. این مطلب که جایگاه عیسی در دست راست خداونده از اهمیت زیادی برخورداره. در دست راست خدا بودن یعنی اختیار و اقتدار کامل داشتن بر آسمان و بر زمین. بنابراین عیسی که در آسمان و در دست راست خدا قرار داره خداونده. او خداوند آسمان و خداوند زمینه. خدای پدر تمام اختیارات آفرینش رو به عیسی سپرده. عیسی مسیح هم میخواد اختیاراتش رو از طریق کلیسا که نماینده بدن او بر روی زمین هستن در امور دنیا به کار ببنده. در رساله به افسوسیان به ما گفته شده که عیسی سر کلیسا و کلیسا بدن عیساست. کلام خدا می‌فرماید و همه چیز را زیر قدم‌های او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد. کلیسایی که بدن اوست، یعنی پوری او که همه چیز را از هر لحاظ پر می‌سازد. رساله پولس رسول به افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23 رو براتون قرائت کردم. یکی از دلایلی که هنوز عده‌ای در نقاط مختلف جهان مسیح رو نمی‌شناسن و در تاریکی روحانی به سر می‌برن اینه که بدن مسیح یعنی کلیسا اونطور که شایسته هست با مسیح که سر کلیساست همکاری نمی‌کنه. اگه کلیسا یعنی ایمانداران به مسیح با جدیت دعا بکنن و از هر لحاظ مطیع مسیح باشن، خواهیم دید که نام خدای حقیقی در نقاط مختلف دنیا جلال پیدا می‌کنه. در حال حاضر عیسی نه فقط به عنوان خداوند و سر کلیسا ایماندارانش رو در جهان رهبری میکنه، بلکه او کاهن اعظم کلیسا هم هست. عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم ایمانداران در آسمان 5 کار مختلف رو به عهده گرفته. 1. مکانی برای ما مهیا بکنه. 2. پیش روی ما باشه. 3. از ما پشتیبانی بکنه. 4. برای ما شفاعت بکنه و 5 واسطه ما باشه. دوستان خوبم، به نظرتون منظور عیسی از مهیا کردن مکانی برای ایمانداران چیه؟ و چرا این کار رو به عهده گرفته؟ یکی از پرارزش‌ترین وعده‌های کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 14 اینه که عیسی هنگامی که با شاگردانش جمع شده بود گفت دل‌های شما مضطرب نشود. به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل‌های بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می‌گفتم. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را پیش خودم می‌برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1 تا 3 رو براتون قرائت کردم. در آینده ایمانداران رو به این مکان میبرن تا پیش عیسی مسیح باشن. از اونجایی که تقریباً 2000 سال از زمانی که عیسی این وعده رو داده میگذره، مکانی که عیسی درباره‌اش صحبت کرده باید مافوق تصور ما باشه. خدا آسمون‌ها و زمین رو و هر چی که درون اون هست رو در 6 روز آفرید. پس مکانی که حدوداً 2000 سال قبل از عیسی درباره‌اش صحبت شده، باید بسیاری پرجلال و بسیار زیبا و دیدنی باشه. پولس رسول در رساله دوم خودش به قرنتیان فصل 12 آیات 2 تا 4 راجع به آسمان سوم صحبت میکنه. او اینطور میگه من شخصی را در مسیح میشناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمیدانم، خدا میداند. فقط میدانم که این مد به بهش برده شد. نمیدانم جسمن یا روحن، خدا میداند. و چیزهایی شنید که آنقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. آسمان یا بهشت به قدری عالی است که نمیتوانیم آن را توصیف کنیم. پولس رسول در رساله اول خودش به قرنتیان فصل دوم آیه 9 اینطور میگه آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده. واقعاً مکانی که ایمانداران به مسیح ابدیت را در آن به سر خواهند برد، فوق‌العاده خوب و زیباست. ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم و به او تعلق داریم، باید خوشحال باشیم و از او تشکر بکنیم، چون در آینده به بهشت بی‌نظیر خدا وارد می‌شیم و در آن مکان خوب و زیبا زندگی خواهیم کرد. دوستان خوبم، شمایی که به این برنامه گوش میدید، اطمینان دارید که در ابدیت در مکانی که عیسی ذکر کرده به سر خواهید برد. مبادا تصور بکنید که راهی برای شما وجود نداره که بتونید ابدیت رو در بهشت خدا سپری کنید. عیسی مسیح که به خاطر گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خداوند نشسته، راه رسیدن شما به آسمون و بهشت خداوند رو مهیا کرده. همین الان میتونید زندگیتون رو به او بسپارید و قلبتون رو در اختیار او بگذارید. تنها در این صورتی که به وسیله او اطمینان پیدا میکنید که ابدیت رو در بهشت خدا سپری خواهید کرد و آسمان خانه ابدی شما خواهد بود. تا به اینجای برنامه گفتیم که عیسی مسیح پس از مرگ جسمن از غرب برخاست و بعدن جسمن به آسمون صعود کرد و در دست راست خداوند نشست. او که خداونده و بر تمام آفرینش اقتدار و اختیار داره، در حال حاضر کاهن اعظم ایمانداران خودش در آسمانه. همینطور گفتیم که عیسی مسیح به آسمان رفت تا مکانی برای ایمانداران خودش مهیا کنه. ضمناً اون پیشرو ماست. از ما پشتیبانی هم میکنه، برای ما شفاعت هم میکنه و واسطه ما هم هست. عیسی مسیح نه فقط به آسمون رفت تا مکانی رو برای ایمانداران خودش مهیا بکنه، بلکه بر اساس رساله به عبرانیان به عنوان پیشرو ایمانداران هم به آسمون رفت. این موضوع در فصل ششم از رساله به عبرانیان آیات 19 و 20 دیده میشه. کلام خدا میفرماید: آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امیدی قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود و جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است.
دو روزه عمرم شده چون نقش برابی، هر جلوه و جاهش ز بسر شد چو سرابی، در هر چه ببینیم فنا هست و خرابی، ای آن که بقا با تو بود پهلوی ما باش، ای آن که بقا با تو بود پهلوی ما باش. در شدت عالم حضور تو بخواهم، از وسوسه نفس به نزد تو پناهم، جز تو که بود راست نماینده راهم، در خوب و بد ای رب کرم پهلوی ما باش، در خوب و بد ای رب کرم پهلوی ما باش. کی باز دشمن بودم گر تو شوی دوست، کی ترس حوادث بودم.
پیشرو کسیه که ابتدا میره تا راه رو برای کسایی که بعدن میخواد بیاد مهیا بکنه. یعنی مثلا یحیای تعمید دهنده پیشرو عیسی مسیح بود. اشعیای نبی در پیشگویی خودش کار یحیای تعمید دهنده رو اینگونه تشریح میکنه: صدای ندا کننده در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید. اشعیای نبی تصویری از یک شاهراه رو در اختیار ما قرار میده. او پیشگویی میکنه که دره ها پر میشن و کوها و تپه ها هموار میشن تا شاهراهی بنا بشه که بشه به سرعت از اون عبور کرد. هنگامی که مسیح به آسمون میره، اون پیشرو ماست و شاهراهی رو که به آسمون وصل میشه رو برای ما مهیا میکنه. میتونیم بگیم که هر دره پر شده و هر کوه و تپه صاف میشه، کجیها راست و ناهمواریها هموار میشن. به همین علت ما ایمانداران به مسیح میتونیم به سرعت و به راحتی پیش تخت خداوند بریم. نویسنده رساله به عبرانیان در فصل چهارم آیه 16 به زبانی ساده به ما اینطور میگه: پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض نجات بخش خدا نزدیک بشیم، تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض بیابی. خداوند خودمون رو شکر میکنیم که ما ایمانداران به مسیح میتونیم با دلیری و اطمینان خاطر پیش تخت فیض بخش خدا بریم، چون خداوند و منجی ما عیسی مسیح به عنوان پیشرو ما به آسمون وارد شده. کار دیگه عیسی مسیح در مقام کاهن اعظم اینه که نزد خدای پدر در آسمان از ایمانداران خودش پشتیبانی کنه. یعنی اون مدافع ما نزد خدای پدره. در رساله اول یوحنا فصل اول آیات 8 تا 10 و فصل دوم آیات 1 تا 2 نوشته شده: اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم، اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق ما عمل می کند و او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بی خبریم. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. آمین. وقتی ما ایمانداران به مسیح مرتکب گناه میشیم نباید ناامید بشیم، بلکه بایستی گناهمون رو به خدا اعتراف بکنیم که در این صورت او ما رو میامرزه و از گناه پاکمون میکنه. البته اعتراف حقیقی شامل پشت کردن به گناه و در صورت لزوم دادن تاوانش هم هست. پس وقتی ما ایمانداران مرتکب گناه میشیم، مسیح در پیشگاه خدای پدر از ما پشتیبانی و دفاع میکنه. در دادگاه وکیل از موکل خودش دفاع میکنه. به همین ترتیب مسیح در آسمان مدافع و پشتیبان ماست. بنابراین ما ایمانداران به مسیح بر روی زمین به وسیله روح القدس پشتیبانی میشیم و در آسمان توسط مسیح. وقتی ما مرتکب گناهی میشیم، پشتیبان آسمانیمون عیسی مسیح در برابر دادگاه عدل الهی از ما دفاع میکنه و اعلام میکنه که جریمه گناهان ما به وسیله او پرداخت شده، چون او از طریق مرگ خودش بر روی صلیب جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد و از غضب خدا رهاییمون داد. دوستای عزیزم، جالبه که توجه داشته باشید در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 1 نوشته نشده که عیسی مسیح کسیه که کارهای نیکو انجام میده، بلکه نوشته شده عیسی مسیح که کاملا نیکوست. در اینجا ذات یا طبیعت عیسی مسیح مطرحه که کاملا نیکوست، و البته او که در ذات و طبیعت نیکوست کارهای نیکو هم انجام میده. پس ما ایمانداران به مسیح در پیشگاه خدای پدر پشتیبان و مدافع کاملا نیکویی داریم که از ما پشتیبانی و دفاع خواهد کرد. عیسی مسیح در مقام کاهن اعظم علاوه بر این که در پیشگاه خدای پدر از ایماندارانش پشتیبانی و دفاع میکنه، بلکه اونها رو هم شفاعت میکنه. به این ترتیب عیسی مسیح علاوه بر این که پشتیبان و مدافع آسمانی ماست، شفیع آسمانی ما هم هست. بین مدافع و شفیع تفاوت وجود داره. مدافع در دادگاه از موکل خودش دفاع میکنه. در دادگاه‌های این دنیا وقتی موضوعی مطرح میشه و جریمه لازم داده میشه، موضوع مجدداً قابل مطرح شدن نیست. در آسمان هم همینطوره. خدای پدر تا ابد از جریمه‌ای که عیسی مسیح در راه ما داد خوشنوده و این موضوع خاتمه یافته است. خون عیسی که بر صلیب ریخته شد جریمه تمام و کمال گناهان ماست و ما برای همیشه تبرئه شده‌ایم. ولی در این زمینه که مسیح در آسمان برای ما شفاعت میکنه، باید بگیم که او در دست راست خدای پدر برای ما دعا میکنه. وقتی مسیح ما رو در گناه یا زیر حمله شیطان میبینه، در پیشگاه خدا بر ایمان شفاعت میکنه و دعا میکنه که از وضعیت بدی که داریم پیروزمند بیرون بیایم. در انجیل لوقا فصل 22 آیات 31 و 32 میخونیم که عیسی به شاگردش پتروس میگه: ای شمعون توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. این واقعیت که عیسی در آسمان به عنوان شفیع برای ایمانداران خودش دعا میکنه در کلام خدا دیده میشه. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 31 تا 34 نوشته شده: پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست بر ضد ما؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. چه شادی بزرگیه که بدونیم عیسی مسیح در آسمان برای ما دعا می کنه. خداوند خودمون رو برای وجودش شکر می کنیم. یکی دیگه از کارهایی که عیسی در مقام کاهن اعظم برای ایماندارانش انجام میده اینه که برای اونها وساطت میکنه. اصولا کار واسطه اینه که طرفین نزاع رو پیش روی هم میاره تا اختلافشون رو برطرف کنن. در این زمینه عیسی واسطه ماست و در رساله اول به تیموتائوس فصل 2 آیه 5 میخونیم که زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. عیسی خداوند شخصی است که بین انسان و خدا وساطت می‌کند. او تنها واسطه میان ما و پدر آسمانی است. به همین دلیل ما می‌توانیم از طریق مسیح به تخت خدا دسترسی داشته باشیم. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بر اساس کلام خدا به جز مسیح واسطه دیگه‌ای وجود نداره که بتونه بین خدا و انسان وساطت بکنه. هیچ انسانی یا هیچ فرشته‌ای نمیتونه وساطت بین خدا و انسان باشه. تنها و تنها مسیح خداوندی که خدای کامل و انسان کامله و میتونه واسطه میان ما و خداوند باشه. پس بیایید ما که به مسیح ایمان آوردیم و به او تعلق داریم به کاهن اعظم که در آسمان هست چشم بدوزیم و شکرگزار او باشیم، چون در حال حاضر کارهای مختلفی برای ایمانداران انجام میده. ضمناً در نظر داشته باشیم او میل داره که ما زندگی پاک و مقدسی در این جهان داشته باشیم و هر روز که میگذره بیشتر از لحاظ روحانی به شباهت خداوند در بیاییم. پس لازمه که هر نوع گناه را از زندگیمون دور کنیم و از هر نظر مطیع او باشیم تا پیوسته در دوستی و مشارکت با او به سر ببریم. عزیزان شنونده، برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. امیدواریم که از کلام خداوند برکت گرفته باشید. کلام خداوند رو هر روزه بخونید و هر روزه در دعا باشید و هر روز سعی بکنید که در ایمان خودتون رشد بکنید و زندگی پاک و مقدسی داشته باشید و هر روز قدم بلندتری در رسیدن به شباهت عیسی مسیح بردارید. موضوع برنامه آینده در مورد روح القدس هست. منتظر تک تک شما عزیزان در برنامه آینده هستیم. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان. بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.